پژوهشی و فناوری کشور حضور پیدا کردند. سرتیپ دوم پاسدار دکتر مهدی رحیمی، خدا قوت میگیم به شما، شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه سربستان.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به همچنین
من پوزش میتونم کیفیت صدای شما مطلوب نیست، اگر که قدری جابجا بشه ما هم از این بر سعی بکنیم که امکانات فنی رو یک مقداری بهتر بهبود ببخشیم و بتونیم شما بهتر بشه. بله بله بفهم.
خب من اتبار صحبت خودم رو شنو میکنم
سرتیپ رحیمی، باز هم از شما عذرخواهی میکنم، اجازه بدین که ما یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، این ارتباط رو در واقع به صورت مطلوب به شنوندگان تقدیم بکنیم چون کیفیت صدای شما اصلا خوب نیست. دوباره با شما گفتگو خواهیم کرد. پوزش میتونم از شما و همتون از شما شنوندگان محترم. اجتماعی یک دقیقه ارتباط ما به صورت مجدد برقرار شد با سرتیپ دوم پاسدار دکتر مهدی رحیمی، مسئول سازمان بسیج علمی پژوهش و فناوری کشور. صدای بنده رو میشنوین؟ عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. صدای بنده رو میشنوین؟
بله بله صدا من خوبه؟
بله بله بسیار عالی، ما در خدمت شما هستیم. عرض سلام مجدد و خدا قوت داریم و هفته بسیج رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم به خدمت شما مجری تماماننده برنامه نمایش و شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم.
صحبت‌های خودم رو با شنوندگان عزیز با بیانات مقام معظم رهبری که در سند اعتلای 10 ساله بسیج ابلاغ فرمودند شروع کنم که آقا اونجا می‌فرمایند بسیج پاره تن مردم است و هرگز نباید مسائل مردم رو فراموش کنند. خب منم به نوبه خودم هفته مبارک شجره طیبه و درخت تناور بسیج عزیز که نشأت گرفته از آرمان‌های امامین انقلاب است رو به همه بسیجیان سرزمینم خواسته، نخبگان استعدادهای برتر، مخترعین و فناوران، پژوهشگران و محققین تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و در خدمت حضرت عالی هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از حضور شما. سرتیپ رحیمی، خدمت شما عرض کنم که بسیج و نیروهای بسیجی همیشه ثابت کردن که در همه عرصه‌ها به صورت یک نیروی مردمی خودجوش و کارآمد عمل کردن و در خیلی از برهه‌ها مسئولیت خطیری رو بر عهده داشتن. بریم به سراغ بسیج علمی پژوهش و فناوری کشور، یعنی فعالیت‌هایی که بسیج در حوزه فناوری و علمی انجام داده و موفقیت‌هایی که حاصل شده و زمینه‌هایی که فراهم هست برای جوانان بسیجی که در حوزه‌های علمی هم خوش بدرخشن.
خب بعد پیرو صحبت‌های حضرت عالی، ابتدا می‌خوام یه مقداری اگر اجازه بفرمایید وقت بذارید روی نقشه راه بسیج علمی که زیل سند اعتلای 10 ساله بسیج هست و امسال هم سال آزمونش هست خدمت شنوندگان عزیز صحبت کنیم و بعد انشالله گزارشی از عملکرد 6 ماهه اول سال 1400 رو خدمت عزیزان انشالله ارائه بدیم.
سلامت باشید، به صورت کوتاه و مختصر در خدمت شما هستیم. حتما برای جوانان و نوجوانان بسیجی هم بسیار این بحث جالب و مورد توجه هست که بتونن فعالیت‌های علمی و فرهنگیشون رو انجام بدن. بفرمایید لطفا.
بله، حضرت آقا در بیانیه گام دوم جوانان رو مورد خطاب میده و میگه بله. در مورد که مطالبه عمومی از جوانان آن است که این راه رو با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جا در پیش گیری و در واقع ادامه میدن که ما در این راه شهیدان از قبیل شهدای هسته‌ای داریم و به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز رو که از جهاد علمی شما به شدت بیمناکست ناکام سازید. خب پس برنامه ریزی که در نقشه راه ما بر اساس بیانیه گام دوم کردیم یک چشم‌اندازی دیدیم که بسیج به عنوان مهمترین نهاد عمل‌کننده مجموعه‌های مؤثر در عرصه علم و پژوهش و فناوری ایفای نقش خواهد کرد و یک رسالتی رو در نظر گرفتیم که رسالت خودمون رو مبنی بر بسیج کنندگی عمومی تمام ظرفیت‌های انگیزشی علمی و فناوری و نوآوری کشور، شبکه سازی و سازماندهی این عزیزان در نظر گرفتیم، به طوری که بتونیم موجبات اتصال نظاممند ظرفیت‌های حاکمیتی به بدنه مردمی رو جهت تحقق مرجعیت علمی در راستای تحقق کام دوم انقلاب فراهم بشه. خب بر این اساس سیاست‌های کلی نوفناوری که داریم، جهاد علمی همه جانبه یکی از اینها، جوشاندن چشمه‌های دانش، عبور از مرزهای آن برای تولید و دانش فناوری‌های نوین، تمدن‌ساز و اقتدارآفرین با میدانداری جوانان، سیاست کلی که در عرصه علم و فناوری قرار دادیم و هدف کلی این نقشه را گفتیم مردم سازی کردن عرصه علم و فناوری، مردم بیان پای علم و فناوری و بتونیم انشالله یه تغییر روی کردی رو در کشور داشته باشیم، از مقلد محور بودن به نوآور جهت تولید علم و فناوری ایرانی اسلامی.
بله.
به عبارتی ما احصا و کسب علممون رو از منشأ و از خلقت ایجاد بکنیم که بتونیم ما رو سریعتر به مرجعیت علمی برسونه. و دوم، حضرت آقا در جدیدترین سخنانشون در دیدار با نخبگان فرمودن که ما تمدن اسلامی رو بر علم، تولید علم نافع استوارش میکنیم، یعنی فونداسیون تمدن نوین اسلامی تولید علم نافع و مرجع ساز در کشور هست. ولی بجد در حوزه اقتصاد دانش بنیان به همین ترتیب رفع نیازهای کشور به صورت جهشی و میانبر، به همین ترتیب و تربیت مجتهد علمی برای این از اهداف کلی نقشه راه است. راهبردهای مختلفی برای این موضوع در نظر گرفتیم که من ممکنه تو این جلسه 7 راهبرد فقط بتونم یک راهبردش رو در این جلسه توضیح بدم خدمت بینندگان عزیز، و اون اینه که در حوزه جریانسازی و ترویج و تعمیق گفتمان جهاد علمی و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان غالب در کشور، در هفته بسیج که امسال بود، در واقع جشنواره جهادگران علم و فناوری در هفته بسیج در اغلب شهرستان‌ها و استان‌های کشور به همراه نمایشگاهی از دستاوردهای فناوران به مدت 3 روز دایره که تقریبا ما 14 جشنواره استانی جهادگران علم و فناوری توی این هفته سر داریم که بالغ بر 242 برنامه علمی در این هفته بسیج در حال انجامه. 29 نمایشگاه شهرستانی داشتیم و راه اندازی 8 مرکز رشد، توسعه و خلاقیت جدید هم در دستور کار قرار گرفته که در این هفته بسیج در همین راستا انجام گرفته. خب یکی از اون پارامترهای مهمی که در عرصه علم و فناوری برای جوانان ما مهمه اینه که ما در جریان سازی بتوانیم این جریان جهانی دانش رو که به واسطه اقتدار علمی که دارن تمدن غرب، این جریان جهانی دانش به وجود اومده و ما در دانشگاه‌هامون، در مراکز علمیمون کارهای تحقیقاتی فناورانه انجام میدیم و در نهایت عنوان یک سند علمی به اسم مقاله منتشر میکنیم و حاصل دسترنج دوستان رو در این جریان جهانی دانش میده برای مجلات و ژورنال‌های خارجی که با هم متحد شدن که بتونن تمام اسناد سراسر کشور رو جمع کنن و مورد بهره برداری خودشون قرار بدن.
بله،
انشاءالله بتوانیم با توجه به این که کشوری هستیم که تایه تمدنی داریم با بقیه کشورهای مقدار متفاوت هستیم،
بله،
این جریان جهانی دانش رو به یک جریان ملی دانش تبدیلش بکنیم.
بسیار عالی. ما پیگیر در واقع پیشرفت ها و ارتقاء سطح علمی و فعالیت های شما در عرصه علم و پژوهش و فناوری خواهیم بود انشاءالله در برنامه های آینده و خیلی سپاسگزاریم از گزارش مبسوطی که در اختیار ما قرار دادین. انشاءالله که برقرار باشید.
سلامت باشی. من از گزارشات دیگه ندادم مال 6 ماه اول. من اینم اگر وقت هست توضیح
چون فرصتمون کوتاه هستش، شرطی به انشاءالله در برنامه‌های بعدی مصدع اوقات شما میشیم. خدا قوت میگیم به جناب عالی و همه بسیجیان سرافراز کشورمون. سلامت باشید و پایدار. باز هم هفته بسیج رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم. ممنون. خداحافظ.
برقرار باشید. سلامت باشید. گفتگو کردیم با سرتیپ دوم پاسدار دکتر مهدی رحیمی، مسئول سازمان بسیج علمی پژوهش و فناوری کشور. 18:38 دقیقه برنامه Tapestan.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم با وطنم 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 به شناسوز سخنم که نواگر این چمنم همه جام کنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغم زنان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان
شب عملیات بود. قرار بود که من و چند نفر دوستانم که تخریبچی بودیم جلوتر از رزمندگان وارد میدان بشیم و به سرعت مینا رو خونسا کنیم تا خدای نکرده اتفاقی برای دیگران نیفته. منطقه غرق در سکوت بود. فقط هر چند دقیقه از جبهه دشمن یه رگبار بی هدف به طرف خودی شلیک میشد. عرقریزان و چسبیده به زمین به کمک کارد سنگری تون تون مینها رو در می آوردم و چاشنیاشون رو باز میکردم. آخر سر به انتهای مین رسیدم. نفس راحتی کشیدم. میدونستم تا لحظاتی دیگه پیش خرابولان لشکرمون از راه میرسن و اون وقت دشمن رو غافلگیر میکنم. یهو صدایی از نزدیک من بلند شد. چسبیدم به زمین و چشم تنگ کردم و به جایی که صدا اومده بود نگاه کردم. در اون تاریکی فقط سیاهی یه آدم رو تونستم تشخیص بدم. یه بعثی در سنگر کمین نگهبانی میداد. اول خواستم همونجا بمونم و اجازه بدم رزمندگان حسابشو برسن، اما نمیدونم چطور شد که زد به سرم آرتیست بازی در بیارم. تصمیم گرفتم که بلند بشم و مثل فیلمای سینمایی گربه وار بپرم و از پشت ناکارش کنم. بی سر و صدا خزیدم و پشت به سنگر کمین دشمن رسیدم. در فیلم‌ها دیده بودم که چطور قهرمانا میپرن و با یه ضربه به پس گردن دشمن اونو از پا در میارن و بیهوش میکردن. آب دهنمو قورت دادم، مشتمو گره کردم و دعایی در دل خوندم و بعد مثل بختک از پشت سر روی دشمن پریدم و یه ضربه یه مشت جانانه به پس گردنش زدم. اما انگار با مشت به صخره سنگی کوبیده بودم. طرف حقی کرد و برگشت طرف من. یا جده سادات، بسی نگو گودزیلا بگو، بورتشنی بود برای خودش. 2 متر قد و 1 متر عرض، سیبیل از بناگوش در رفته و قوی و عضلانی. خواستم مشت دومو بزنم که مشتم توی پنجش اسیر شد. بی‌انصاف چند کلمه برغور کرد و بعد افتاد به جونم ده بزن. به عمر کوتاهم چنان کتکی نخورده بودم. چنان میزد که انگار قاتل پدرشو میزنه. چپ و راست مشت و لگد بود که به پک و پهلوم فرود میامد. خجالت و ترس از لو رفتن عملیاتو کنار گذاشتم و عربده ای از حنجره دادم بیرون. خدایی شد که همون لحظه عملیات شروع شد و چند تا از دوستام سر رسیدن. حالا ما 7-8 نفر بودیم و اون یکی. اما مگه زورمون میرسید؟ مثل شیرهای گرسنه که به گاو میشا حمله میکنن از سر و کلش آویزان شده بودیم و میزدیمش. من که دل خونی از اون داشتم فقط گوششو گاز میگرفتم و تون تون به دماغ خورتون مانندش چنگ میزدم. اما اون با یه حرکت ما رو تاروند، دست انداخت و از نوک سلاحش گرفت و با قنداقش افتاد به جونمون. انگار ناظم بیرحمی بود که به جان چند دانش آموز درس نخون شلوغ افتاده بود. حالا ما پیچ و تاب میخوردیم. داشت دخلمونو می آورد که یه تیر غیب از غیب رسید و درست خورد به دستش. اون با هیکل سنگینش تلپی افتاد روی من بدبخت. داشتم له می شدم که بچه ها آه و ناله کنان اومدن و چند تایی زور زدن تا منو از زیر دست و پای اون قول بیابونی در بیارن. انگار بخوان یه جلسقیل رو از روی آب در بیارن. بعد از مدتی اونو از روی من انداختن کنار. حالا صدای شلیک و انفجار زمین و زمان رو میلرزوند و ما 2-3 نفر آه و ناله کنان داشتیم پک و پهلوهامون رو میمالوندیم. لامروت جای سالم تو تن و بدنمون باقی نگذاشته بود. با 1000 مکافات خودمون رو به یه ماشین رسوندیم و رسیدیم به اورژانس صحرایی. حالا درد و ناله یه طرف، سوال و پرسش امدادگرای طرف دیگه که شما چرا با این حال اومدید اینجا؟ نگاه کنید، انگار زیر تانک رفتین. یه جای سالم تو بدنتون نیست. برادر شما مجروح شدین یا تصادف کردین؟ یکی از بچه‌ها که حال روزش بهتر از بقیه بود با مکافات ماجرا رو تعریف کرد. اما ای کاش تعریف نمی‌کرد. چون تا روز بعد که از اورژانس زدیم بیرون از متلک‌ها و خنده اهالی اورژانس جون به سر شد.
18:45 برنامه سروستان رو تقدیم حضور شما میکنیم. اگر به خاطر داشته باشید لحظاتی قبل قطعی از یک فیلم سینمایی رو تقدیم شما کردیم در حوزه دفاع مقدس که عرض کردم برای ما اهالی رادیو بسیار بسیار خاطر انگیز بود. قرار شد که عنوان این فیلم رو به ما بگید. اگر این فیلم رو دیدید یا در واقع نظری درباره این فیلم دارید حتما به سامانه پیامکی 301075 برای ما ارسال کنید.
برادران و خواهران مسلمان ها توجه فرمایید، شهر ما در
معرض خطر سقوط قرار گرفت.
چرا برگشتی؟
کسی چه ربطی داره؟
حالا چرا این طور این نظام برای گرفتن گزارش کنید؟
دختره آبودان خود چون کار بلده در
کد یه چیز میگه، خبر یه چیز دیگه میگه.
با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. لاف آبودان نیم بیاری برم
سارم گرفتن برم یعنو
جاراواتی ها برای چی آورده اینجا؟
از من که جداشون بردتر گرفتن.
کیا بود؟
بقیم به جا دیگه جون ندارم.
شده مردم جمع کنید سمت زرفا.
بنویسید شنوندگان عزیز، جوانان با غیرت ایران برای دفاع از خاک کشور خود به خرمشهر بشتابید. جا آبادان است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گفته به آبادانی چه سبز بامانی.
بله، آبادان 11:60 روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان که برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیروهای عراقی ساخته شده و داستان بسیار بسیار جذاب و پرفراز و نشیبی رو بیان میکنه برای مخاطبانی که بسیار بسیار با این فیلم ارتباط برقرار کردن. ما قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای مهرداد خوشبخت، فیلمنامه نویس و کارگردان این اثر، که خیلی 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 خرسند هستیم با شما همراهیم. درود بر شما، شب بخیر خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به برنامه سروستان جناب خوشبخت. صدای بنده رو می‌شنوید. درود بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم به شما همکاراتون و شنوندهای عزیز که دارن الان پیشنهادم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای خوشبخت، فیلم آبادان 11:60 برای ما اهالی رادیو بسیار بسیار جذاب و خاطر انگیز بود. اینکه در مواقع این گونه چقدر رسانه ماندگار و همیشه در جریان و در دسترس رادیو میتونه نقش آفرینی بکنه و شما به خوبی به درستی و واقعا به دقت به این مقوله مهم پرداختین. ما اهالی رادیو از شما سپاسگزاریم. اما بریم به سراغ فیلم آبادان 11:60. یه مقدار راجع به نحوه ساخت فیلم، داستانش، اینکه از کجا به ذهن شما خطور پیدا کرد که این فیلم رو بسازین. قطعا میدونم علاقمندان اینها رو در مصاحبه‌های قبلی شما شنیدند و خواندند، ولی خیلی ها شاید از همین لحظه با فیلم شما آشنا شده باشن و علاقمند باشن که برن این فیلم رو ببینن.
خیلی ممنون، لطف دارین شما حالا اینا رو فرمودین راجع به فیلم. به نظرم تأثیرگذاری فیلم به بخش بزرگش مربوط به خود اصل سوژه و در واقع زحماتی که خود بچهای رادیو حالا تو هر جای کشور که حالا ما بخش رادیو آبادان رو در واقع تو فیلم بهش پرداختیم داشتن و انجام دادن. خب توی من مجموعه تحقیقاتی رو راجع به اتفاقاتی که توی آبادان زمان محاصره افتاد از اول جنگ داشتم و به جز رادیو خیلی اتفاقات دیگه یه جذابی هست که در واقع هنوز فیلم نشده و حتی قصه نشده، حتی تو کتابا نیومده، فقط تاریخ شفاهیه که ما تو مصاحبه‌هایی که کردیم بهش رسیدیم و در واقع کار بعدی من در مورد پالایشگاه هست.
درسته.
و اونم از همین دل همین تحقیقات در اومد. خب به نظر من رسید که با شرایط فعلی که ما در واقع ساعت جامعه داریم، یعنی در واقع بپردازیم به رسانه و تأثیر رسانه توی جامعه و همین شبکه‌های اجتماعی که حالا جدیداً خیلی باب شده، به نظر من رسید که رادیو فرداخت رادیو نفت آبادان و تأثیرش در طول جنگ، به خصوص اون بخش اول جنگ، میتونه در واقع مابعضای این زمانی داشته باشه. یعنی الانی که ما داریم بعد در واقع تأثیر رسانه ها رو میبینیم، ببینیم که یه رادیوی محلی خیلی خیلی در واقع کمتوان از بابت فنی ولی خیلی پرتوان از بابت نیروی انسانی و تعهدی که اون در واقع کسانی که مونده بودن در زمان جنگ جور شدن چقدر بوده و در واقع به نظر رسید که این میتونه خیلی فیلم تاریخی باشه که در واقع نزدیک باشه موضوعش به تاریخ الان.
بله اهالی رادیو همیشه در عرصه و در صحنه هستن، دلسوزانه و متحدانه کار میکنن. اجازه بدیم من به نمایندگی از همکارانم در رادیو بگم خیلی متشکریم از شما. آقای خوشبخت، نکته خاصی که در مراحل ساخت فیلم برای شما به یادگار مونده، خاطره‌ای، لحظه نابی که حالا به اصل چون خودتون میدونم زاده آبادان هستین و قطعا شاید اون لحظات رو تجربه کردید، با یک عرق خاصی، با یک اعتقاد خاصی این کار رو ساختی، مطمئنم، چون این طرز فکر شما و این انگیزه شما در لحظه لحظه فیلم جاری و ساریه. در مورد این هم اگر که صحنه‌ای هست که برای خودتون واقعا خاطر انگیز هست به ما بگین، و بگین که اصلا شما چرا حوزه دفاع مقدس رو انتخاب کردید؟
جو تیکه آخر صحبت متوجه نشدم.
عرض کردم در ادامه بفرمایید که اصلا چرا ساختن فیلم در حوزه دفاع مقدس رو انتخاب کردید؟ آه. انتخاب اولتون بوده.
خب من جواب جمله اولتون رو میدم. جذاب‌ترین قسمت در واقع این پروژه موقع نمایشش بود.
بله.
دو تا اتفاق افتاد که تو زمان تولید بعدش. توی زمان تولید اتفاقی که برای من خیلی جذاب بود و خیالم راحت کرد بود که من خیلی تأکید داشتم که تجهیزاتی که توی رادیو استفاده میکنیم مثل دستگاه‌های در واقع ضبط و پخش و حالا میکروفون و هر چی که هست و اون استودیو تا جایی که میتونیم نزدیک باشه واقعیت و با همت بچه‌های تدارکات و تولید و بعد بچه‌های رادیو خود رادیو در واقع آبادان و تلویزیون رادیو اهواز تونستیم تجهیزات رو به دست بیاریم، بازسازی کنیم، درست کنیم و اون استودیو رو وقتی سرپا کردیم توی دکور دکوری که ساختیم، من خواهش کردم از آقای صدر هاشمی که خیلی به ما کمک کردن، آقای صدر هاشمی در واقع رئیس رادیو وقت رادیو نفت بودن در همون اول جنگ، همون داستان ما که داره اتفاق میفته، همون زمانی که داستان اتفاق و اون جمله آخر فیلم که خونده میشه فراخوان مردم به ذوالفقاری،
بله،
در واقع آقای صدر هاشمی خونده،
خودشون خونده،
بله، در واقع خودشون در غیر حیات هستن.
بله.
و من از ایشون خواهش کردم بیان سر دکور ببینن که چقدر ما اختلاف داریم در واقع با اصل. وقتی اومدن تو یهو یه حالتی پیدا کردن انگار رو همون زمان و همون، یعنی کاملا میگفت همینه و برام خیلی جالب بود که تونسته بودیم اون شرایط رو فراهم کنیم که ایشون نتونه هیچ ایرادی از جزئیات در واقع اون فضا بگیره. و بعد موقع نمایش فیلم تو اشفای فرد 38
بله،
من همه رو دعوت کردم، در واقع کسایی که دست داشتن تو این در واقع تو این تحقیقات و اینا در واقع دخالت داشتن، از جمله هم ایشون هم آقای فضل‌الله صابری که نویسنده در واقع جمع‌آوری کرده مصاحبه‌های کتاب در واقع این خاطرات رادیو نفت رو و بعد حتی فرماندار وقت آبادان و کسای دیگه بچهای سپاه اومدن فیلمو دیدن و برام خیلی جالب بود. معمولا فیلمایی که در واقع اینجوری ساخته میشه، فیلمای تاریخ معاصر که کسایی که درش دخیل بودن هنوز در قید حیاتن، همیشه ما با مشکل مواجهیم که گیر میدن، ایراد میگیرن، میگن نه اینجوری نبود اون فلان، مثلا این نقدار میکنن و درست هم از نقداشون چون سخته در آوردن اون شد. وقتی فیلم تموم شد همشون بلا در واقع استثناء، یعنی به اتفاق میگفتن که همین بود و شما تونستین حس در واقع فیلم تونست، حالا زحمت همه بچه بوده، فیلم تونست احساسی رو که ما اون موقع در اونجا داشتیم ما به شکل زیادی در واقع منتقل کنه به تماشاگرش و این برای من خیلی خوشایند بود.
بسیار عالی، ما به شما تبریک میگیم، احساس رو به عینه منتقل کردیم به مخاطب و کسانی که حالا در اون لحظه در اون مکان خاص که در واقع مستند تاریخی هم هست حضور داشتن. ساختن فیلم و اثر هنری که مستندات تاریخی دربارش وجود داره کار بسیار سختی هستش، یعنی واقعا باید پایبند بود به لحظه لحظه اون واقعه تاریخی و بسیار کار سختی بود که شما به خوبی از عهده اون برآمدین و حوزه دفاع مقدس رو میفهمین که چرا انتخاب کردین.
خواستم عرض کنم.
سلامت.
ما که تو جنگ بودیم در واقع بچه های جنگیم و اون زمان رو تجربه کردیم. من در واقع 10 سالم بود که جنگ شد و بعدش ما جنگ زده شدیم، از آبادان آواره شدیم این منور. هیچ وقت در واقع نتونستیم نه ارتباط اون با این جنگ و تبعاتش قطع نشد و تبعاتش تا الان تو خانواده های ماها که من گونم حالا همه آدم های در واقع آشی غرب کشور یا جنوب کشوری که درگیر جنگ بودن وجود داره. و قاعدتا این برای ما همیشه جذابه، نه به معنی جذاب از لحاظ مثلا اینکه حالا جنگ چیز خوبیه پس ادامه بده کنه یا باشه دوباره، نه، به معنی سوژه هایی که ناگفته هایی که خیلی خیلی در واقع تاثیر زندگی ها داشته و آدم دوست داره اینا رو انتقال بده به نسل جدید و دیگرانی که ندیدن از نزدیک در واقع این موضوع. و این همیشه من خودم علاقه دارم، یعنی دوست دارم این
کار بعدیشون هم در همین حوزه سای خوشبخت.
بله دیگه، بله، در مورد بچه های شرکت نفت
پالایشگاه
در پالایشگاه آبادان.
بله.
در طول 1 سال دفاع مقدس تلاش کردن در واقع پالایشگاه رو در واقع به شکلی از شهر خارج کنن و سالم نگه دارن.
بسیار
کار بزرگیه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه امشب در این گفتگو با ما همراه بودین. انشالله که مثل همیشه خوش بدرخشید و کار بعدیتون هم ماندگار باشه. درود بر شما، پایدار باشید، جوای خوشبخت.
سپاسگزارم.
شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. اما از شما شنوندگان محترم هم درخواست میکنم لحظاتی کوتاه از فیلم آبادان 1160 رو با هم بشنویم.
خوشحال بودی بهت گفتم باید رادیو تعطیل بشه دیگه، میخوای رئیس بازی در بیاری.
گفتم رادیو کارش کنه، اگه قرار باشه تعطیل شه ما باید تعطیل کنم.
آقا یکی بیاد کاستای جمع بکن. ببین تا 2 دقیقه دیگه اینجا باید تخلیه بشه.
اینه
چه با دستور ما چه با دستور تو، برامو گلکن بازی در نیارا.
خودش پرورسی زد
یا جد دا جلسه مدیرا بود. خدا رو نمیدونم
آقا دیگه به ما ربطی نداره، مسئول با خودتون.
بیا خالی کنیم بالا تو، بیا بلا بجا می دیگه.
واقعا شرکت نفت گفته تعطیل کنیم.
حالا بهت میگم بدید میتونی رژید رو درست کنی، نه همی چی از جا کندن ها.
پس بیه چف چی؟
والا مهم نیست، برو ببین رژی رو چیکار میتونی بکنی. برو. سلام بابا جا.
سلام.
چی شده؟
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره. ما فکر کردم رادیو آبادان هم بابام زدن.
بله، آبادان 1160 یکی از طرح خاطر انگیز در حوزه دفاع مقدس که گفتگو کردیم با کارگردان این فیلم آقای مهداد خوشبخت. لحظات پایانی برنامه سربستان، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. این برنامه فردا باز هم راست ساعت 17 تقدیم حضور شما مخاطبان همیشگی رادیو نمایش خواهد شد. کجایند شورافرینان عشق، علمدار مردان میدان عشق؟ کجایند مستان جام الست، دلیران عاشق، شهیدان مست؟ همانان که از وادی دیگرند، همانان که گمنام و نام آورند. درود بر روان پاک همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و همه بسیجیان دلاور ایران زمین. شب خیر، پایدار و برقرار باشید. خدا نگهدار.
وقت بخیر دوستان عزیزم. در ساعت 18:59 و 37 ثانیه از بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.